اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، حفیظ آصفی هستم. توجه کنید به فشرده خبرهای این ساعت. در اثر پرتاب یک بم دستی بالای یک اراده واسطه ملل متحد، یک تن جان باخته است. لحظات قبل نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، در صفحه توییتر خود نوشته است که حوالی ساعت 6:20 شام امروز یک شنبه با اثر پرتاب بم دستی بالای یک اراده واسطه مربوط به سازمان ملل متحد در ساحه بخارخانه مربوط حوزه نهم شهر کابل، یک شهروند خارجی جان باخته و 5 تن از افراد ملکی به شمول 2 کارمند افغان ملل متحد به گونه سطحی زخم برداشتند. آقای رحیمی در مورد هویت شهروند خارجی این سازمان جزئیات ارائه نکرده است. تا حال فرد و یا گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. رئیس جمهور افغانستان با ابراز نارضایتی از کارکرد پلیس کابل گفته است که در جریان 3 ماه باید پلیس کارایی خود را ثابت کند. محمد اشرفانی امروز یک شنبه در یک جلسه امنیتی گفت که پلیس هنوز هم نتوانسته است در خصوص پایین آوردن سطح جرایم و حل مشکلات امنیتی مردم نتایج قناعت بخش داشته باشد. ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه از قول رئیس جمهور غنی نگاشته است: من و مردم افغانستان از کارکردهای پلیس کابل رضایت نداریم. به نقل از خبرنامه ارگ، آقای غنی به پلیس کابل 3 ماه مهلت داده است تا در زمینه تامین بهتر امنیت، مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات در نهادهای امنیتی کاراییشان را ثابت سازند. اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع در پیوند به نگرانی‌های بحرانی شدن انتخابات ریاست جمهوری و بروز خشونت‌ها در افغانستان می‌گوید که نظامیان افغان به هیچ کس اجازه اخلال را نخواهند داد.
به هیچ خشونت، به هیچ نوش که زندگی مردم افغانستان مختل بسازه اجازه نمی‌دهد.
آقای خالد که امروز یک شنبه در نشست زیر نام امنیت و صلح صحبت میکرد، ادعای مبنی بر مداخله نیروهای امنیتی و دفاعی افغان را در انتخابات ریاست جمهوری رد کرد و گفت که آنان پس از این نیز بی‌طرفیشان را در این روند حفظ خواهند کرد. آقای خالد همچنان گفت تشویش‌هایی که در جامعه وجود دارد که انتخابات به بحران خواهد رفت، من مطمئن هستم که سیاسیون ما درایت این را دارند که کشور به بحران نرود و انشالله که نمی رود. این در حال است که پیش از این برخی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از بحرانی شدن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هشدار دادند. مقام های امنیتی ولایت دایکندی گفتند که در یک حمله تهاجمی گروه طالبان بر پست های کمربندی ولسوالی کجران این ولایت، 8 سرباز اردو و پلیس کشته و 5 سرباز دیگر زخمی شده اند. محمد آقا داوود، فرمانده امنیه دایکندی، حمله طالبان را به صدای امریکا تایید کرد.
4 نفر
زخمی داریم. قمندان امنیه دایکندی همچنان گفت که در اثر درگیری‌ها بیش از 60 جنگجوی طالبان به شمول فرماندهان آنان کشته شدند. اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. در اثر فیر نیروهای امنیتی عراق بر معترضان در بغداد و جنوب عراق، در 2 روز گذشته کم از کم 7 نفر کشته شده و ده‌ها تن زخمی شده است. بر اساس گزارش ها، نیروهای امنیتی عراق شنبه شب در منطقه ناصریه بر معترضان فایر کردند و از گاز اشکاور استفاده نمودند که در نتیجه آن 4 نفر کشته و بیش از 50 معترض دیگر زخمی گردید. مقام های سی گفتند که در اثر فایر پلیس کم از کم 2 نفر در منطقه بندری ام قصر کشته و بیش از 70 معترض دیگر زخمی شدند و 1 معترض دیگر شب شنبه در بغداد، پایتخت عراق، در اثر فیر هوایی قوای امنیتی آن کشور کشته شده است و 15 معترض دیگر امروز یک شنبه در بغداد زخمی شدند. رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده با ابراز نگرانی از آمار کشته شدگان در اعتراضات اخیر ایران گفت که شهروندان ایرانی باید بدون ترس از انتقام حرف خود را بزنند. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده صبح وقت امروز یکشنبه در یک پیام توییتر خود نوشته است که گزارش‌های وجود دارد که بیش از 100 تن از اعتراض کنندگان ایرانی توسط نیروهای امنیتی آن کشور کشته شدند و این مایه نگرانی عمیق است. خانم پلیسی در این پیام توییتر خود از مقام‌های ایرانی خواسته است تا به صورت فوری خدمات اینترنتی را در دسترس مردم قرار بدهند تا آنان خواسته‌هایشان را بیان کنند. رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری ایالات متحده ناوقت شنبه گفت که توافق تجارتی میان امریکا و چین هنوز ممکن است و تا آخر سال جاری نهایی شود، اما هشدار داد که واشنگتن در برابر آنچه که در هنگ کنگ می‌گذرد نمی‌تواند چشم بسته باقی بماند. اظهارات مشاور امنیت ملی امریکا در حال صورت گرفته است که چین هنوز هم به سرکوبی اعتراضات مردمی در هنگ کنگ ادامه می‌دهد، اعتراضاتی که ممکن مناقشه تجاری میان ایالات متحده و چین را پیچیده تر کند. این بود خبرهای این ساعت. والا هم توجه کنید به برنامه قلم فرسایان از دلیل ما حبیب عظیمی. این برنامه از قبل ثبت شده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
با درود بر شنونده همیشه صمیمی قلم فرسایان، امشب باز هم نقد داریم و یک اثر نویسنده غربی تحت عنوان لولیتا، اثر نباکوف که فاضل دانشمند جناب سالار عزیزپور منتقد ادبی و همکار همیشگی برنامه روی این اثر مکس خواهند داشت. ولادیمیروویچ نباکوف متولد 22 اپریل 1899 در سن پیترزبورگ است که در 2 جنوری سال 1977 در مونترویل امریکا درگذشت. او در طول زندگی خود 18 رمان، 8 مجموعه داستان کوتاه، 7 کتاب شعر و 9 نمایشنامه منتشر کرده. وی امراه با خانواده‌اش در سال 1917 روسیه را ترک و به برتانیا مهاجرت کرد. در دانشگاه کمبریج به مطالعه زبان‌های رومی و اسلواکی پرداخت. نباکوف به 3 زبان فرانسوی، انگلیسی و روسی آشنایی کامل داشت و بسیاری از آثارش را خود به انگلیسی ترجمه می‌کرد. رمان لولیتا اثر این نویسنده مشهور روسی آمریکایی است که در سال 1955 به زبان انگلیسی منتشر شد. بعدها نباکوف خود این رمان را به روسی منتشر ساخت. رمان لولیتا در لیست 100 رمان برتر قرن 20 پس از اولیس جیمز جویس، گتسبی فیتزجرالد و سیمای هنرمند در جوانی جیمز جویس در رتبه 4 قرار گرفته است. خب برای نقد روی این اثر غربی از محترم سلطان سالار عزیزپور دعوت به عمل آوردیم. جناب عزیزپور با درود و سپاس مجدد از حضور گرم و صمیمانه‌تان در قلم فرسایان. نخست اندک در مورد محتوای اثر صحبت بکنین که داستان آن چگونه یک داستان است.
سلام و سپاس از شما. از مقدمه به متن میریم و فشرده از رمان بسیار فشرده. قاعدتا این رمان در خط محتوایی خود بسیار گپ زیادی به گفتن نداره.
درست.
اعتراف نامه پروفیسر است که عاشق دختر می شود که به زودی این دختر به اثر بیماری می بیند. که بعد از 25 سال خود امی راوی با کسی با خانم سر می خوره و عاشق دختر خودسال از او می شه.
درست.
و این رمان روایت اینمی عشق از این راوی است که چگونه با او دختر آشنا میشه و در مجموع ویژگی های یک دختری که هنوز بالغ نشده اما دختر زودرس است از نگاه جنسی، از نگاه مسائل درونی. و در این داستان کوشش کرده که راوی یا خود نویسنده به گونه دیگر خصوصیت های دخترانی که زود بالغ میشن و چیگونه ای به او آشنا بشه، شاخصه های روانی شه، شاخصه های جنسیتی شه به گونه در این رمان بیان کرده.
درست.
از یک سو روایت عشقش است که عشق ناکامی که در دوران نوجوانی، دورانی که در دانشگاه بوده و با کسی آشنا بوده، اون ناتمام میمانه و به گونه‌ای در ذهنش یک خلأ، یک کمبود، یک ایجاد میشه در روانش، یک روان پارگی که بعدها همین عشق خود در وجود این دختر که سنش 12 قدر است در وجود این پیدا میکنه.
بله.
اصلا با مادرش آشنا بشه، پسان با این دختر آشنا بشه.
آه.
و لولیتا نام زیر اصلا در آغاز نام داستان یا نام رمان در قلمرو پادشاهی کنار دریا بوده.
خب.
که رمان از یکی از سروده های ادگار آلن پو بوده که او در اون سروده های خود ما قسمتی از یک بخش رو میخونم که او در می جمعی دیده آورده همین. سالها و سالهای پیش در قلمرو پادشاهی کنار دریا دخترک میزی که شاید شنیده باشید نامش تا. از این شعر بلند آلن پو این تقریبا به گونه اسم رمان در آغاز گرفته بوده. بعدها نامش تغییر میده، لولیتا میشه.
درست.
چرا لولیتا؟ به خاطر از این که ما وقتی که متن میخوانیم میبینیم که خصوصیت های روانی عشق دختری که نابالغ است در رمان زیاد سایه انداخته.
درست.
و زمان و در مجموع روایت حاکم غلبه میکنه.
آها.
و در هر جای شما این شاخصه ها رو میبینید. از اون خاطر این نام با این داستان هماهنگی داره، یعنی با درون ماه داستان ارتباط تنگاتنگ داره. از خاطر از اون این نام تانسته بعدها به جای قلمرو پادشاهی کنار دریا او این نام لولیتا جا بفته و این نام رمان شد.
درست. تشکر. خب در لولیتا نویسنده چی را میخواید بیان بکنه و به نمایش بگذاره؟
زیبایی اصلا رمان در ایست و زیبایی کارهای هنری و کارهای ادبی اکثرا در ایست که
بله.
هر کاری که شاخصه های چی مردمی چی شاخصه های ادبی میداشته باشه و به گونه ماندگار میشه، او ویژگی های بخصوص خود داره. در حالی که در رمان های پیش و مدرن ما میبینیم که یک قصه ها یا رمان ها اکثرا در اون مایه های خوب داره، گپ به گفتن داره، یک موضوع اخلاقی را مطرح میکنه، یک تجربه را مطرح میکنه، یک بخش های مثلا از نوع محتوایی در رمان های پست پیش و مدرن. در رمان های مدرن هم تقریبا میگه پسته این در رمان هایی که پس از مدرن نشته میشه یا گونه با فراتر از مدرن، فرا مدرن یا پست مدرن، در این رمان ها شاخص های هر رمان فرق میکنه. این رمان زیبایی در این است که خود نویسنده در درون متن، در درون رمان، در پایان متن که او هم بخشی از رمان است، اونجا یک مؤخره بر رمان نشته میکنه.
درست.
یک پایان نامه، در حالی که معمول نیست که نویسنده در درون متن یک پایان نامه نشته کنه. اصلا در رمان نویسی معمول نیست. اولی کار از این کار تازه. دوم در اونجا شاخصه های کار خودش بیان کرده. نویسنده داخل متن شده، خودش به نام خود گفته. اصلا بسیاری کسا میگن چرا نشته کردیده؟
بله.
منظور چیست؟ و نویسنده میگه، نواکوف میگه، من به خاطر ازی میخواستم خلاص شوم، یک چیزی نشته کردم میره، میخواستم از شر ازی به اصطلاح فارغ شوم. همین چیزی که در اصلا میخواستم میره تمام کنم، هیچ قصدی ندارم، هیچ غرضی ندارم اصلا. اینه شما اصلا میبینید که چطور نویسنده با خواننده بازی میکنه. با مثلا علاقمندی هایش، با عاطفه‌اش، با شخصیت های خود. اینه خود مخاطبه یا خواننده رو متوجه شاخص های اصلی متن میسازه که چرا مثلا نویسنده میگه هیچ به قصدی ندارم. باز از اون میگه خود نابکوف که اصلا مثل که شما یک جادوگر بگوین که شگرد کار چی هسته، او به یک شگرد کار دیگه، به یک ترفند دیگه دست میبره در پاسخت. کار هنری همیست. ما اگر پرسان کنین شاید دیگه بسیاری کسی خنددار باشه، یک چیزی بسیار نادرست باشه که اصلا باید ما بیان کنم چی میخواستم، در حالی که هیچ چیزی نیست. اصلا چیزی رو بیان نمیکردم، میخواستم یک چیزی رو شروع کردم، میخواستم میره تمام کنم. و دوم اگر بخواین ترفند کاره، ترفندش هست که خود نویسندگی هم گونه ای از جادوگری است. هنر جادو با کلام است. اصلا ما پاسخ چیز که باید یک ترفند دیگه مثلا ما با پاسخ شما مثلا
خب چرا این اثر به عنوان یک اثر با ارزش در ادبیات غرب جایگاه خاص خود داره و با توجه به شاخصهایی که شما توضیح دادین شاخصهای ماندگاری این اثر چی است؟
این رمان در اساس خود در آغاز که اصلا تمام شد باید چاپ میشد چاپ نشد در چند کشور.
درست.
در فرانسه چاپ نشد، در انگلستان، جای دیگه اصلا هیچ ناشر حاضر نبودی رو چاپ کنن. چرا یک کاری ده که مثلا شما از نگاه محتوایی چیزی رو میبینید که اصلا با یک دختر نابالغ کس طرف شدن و این روایت نشته کردن گفت این رمان است کسی نمیتونه آدم به دادگاه بکشه، خب به گونه غیر مستقیم مخاطب ترغیب کردن به این رابطه. در قانون اساسی کشورهای اروپایی، در قانون، در رسم و رواج ها، در تمام ادیان این کار قطعاً است ممنوع، از جمله تابوهای بسیار جدی است که تابوها هم در تمام قوانین مثلا دنیای حاکم است.
بله.
اما در متن این کار هم میکنه یادم هیچ کس حاضر هم نمیشه که در ابتدا کار کتاب رو چاپ کنه. این از نگاه محتوایی کار است که زیاد تو به حساب بگم امو ناشرین علاقمند چاپش نبودن، حتی میترسیدن چاپ از این رمان که خطرناک است، یک نوع خطر کرده. اما در ما ببینیم چرا این اثر با این ویژگیه که اصلا یک کار ممنوعه را خواست داخل متن بسازه، خو یکی کارش که اصلا کار هنری هم یک نوع خطر کردن است.
درست.
در شعر، در داستان یک تابو شکنی است.
بله.
اما این که تابو شکنی چقدر ذهن مخاطب جلدار می سازه، چقدر بر روان تاثیر ناگوار اخلاقی میگذاره، در کارهای هنری این پرسش مطرح نمیشه. در کار هنری باید مخاطب عمیق‌تر به این قضیه بپردازه.
خب پس دلیلش هم همین بوده که در سالهای اول انتشار این رمان در امریکا و برتانیا ممنوع شد.
منع بوده این کتاب در چندین سال اصلا اقبال چاپ پیدا نمیکنه، کتاب بعد ناشر پیدا میشه رو چاپ میکنه. یعنی کتابی بوده، کاری بوده که یک ناشر حاضر نبوده این کتاب با این شکلش، با این یک دختر نابالغ در درون متن است، یک قهرمان است و داستان هم برمیورد میچرخیده، این چاپ کنه و همگی میترسیدن و در مجموع قوانین دولتی هم اجازه نمیداد. و با هر صورت با وجود که یک رمان بود، بازم در مجموع سنتی که حاکم بود تا به حال هم حاکم است، این نوع رمان ها و این نوع مثلا متن ها را زیاد اجازه نمیده.
پس چطور شد که شهرت یافت؟
شاخصه های بله
چطور شد که باز چاپ شد و شهرت یافت؟
خب به هر صورت دیده کسی پیدا شد و این متوجه شد که این رمان در اصلا یک حادثه زبانی است و اصلا در نوشتن از این متن شما ببینید که نابوکوف در بخش های از متن از سه عبارت ها از سه زبان استفاده میکنه. زبان انگلیسی، زبان روسی، زبان فرانسوی، حتی چهار زبان، زبان آلمانی هم.
بله.
در موارد یک نوع کار زبانی شما عبارت های زبان های مختلف داخل یک متن میبینید. یکی دوم از مثلا از بسیاری از سروده ها مثل که از امی سروده پیشتر شما یاد کردم، سروده امی که اصلا نام کتاب در آغاز از او گرفته شده بود، آلن پو از شعر از او که گرفته نام کتاب هم گرفته بود و از او یک مقدار الهام هم گرفته بوده، به نیست پیش آمدن برش بوده و به می شکل از کسای دیگه که مثلا از سرزمین ویران نویسنده و بسیار نویسنده های جدی، حتی از کسایی که مثلا داستویسکی، کسایی که بخش های در مجموع شما از کسایی رو در درون متن می بینیم که از کارهای زوایی تانسته به نیست بینامتنی یک استفاده کنن. این یک آمیزه ای از نگاه زبانی کار بسیار زیاد، کار در اون زمانی که نابوکوف اینو کرده این کار منحصر به فرد بوده.
درست.
استفاده از چند زبان، استفاده از نمادها، و گرچه خودش مخالف نماد بوده، گفته من ضرورت به نماد ندارم. چرا؟ به خاطر از اینکه من خودم یک آدم نیمه نویسنده، نیمه طبیعتگرا و نیمه نقاش هستم. اصلا من به سمبول هیچ وقت رو نمیارم، به خاطر رو نمیارم که اصلا سمبول او به این شکل تعریف میکرد که یک چیز زنده و جاری را به یک چیزی که اصلا جان نداره به اون وسلابه نسبت دادن، میگه این کار من نمیکنم.
درست.
خب هر صورت ناباکوف در این رمان قاعدتا از نگاه ساختارم چون رمان تکمیل نشده بوده است، بسیاری به این باور هستند که ساختار منظم نداره، مجموعه یادداشت‌های زیادم بوده، ناتمام بوده.
بله.
اما بعد کسای دیگه به این نظر شدن که نه، ما میتونیم در این یادداشت‌ها همو به گونه بسیار ژرف در زیر ساختای از یادداشت‌ها ما یک ساختار را پیدا کنیم.
درست.
خب بر صورت به یک ساختار میگن بعضی باورمند هستن که یک ساختار داره، برخی میگن ساختار نداره، یادداشت های پراکنده است، یک ساختار نداره، پس آن از من خودشان در وقت خود تمام مکرد. و این خصوصیت هایی که خود این متن داره، یکی بازی های زبانی زیاد است در متن، پیشا متنیت و بینا متنیت ها زیاد است، حضور خود نویسنده در درون متن، مثلا مثل که بیشتر به شما گفتم در میبینه حضور نویسنده در درون متن میبینه. در زمانی که ناباکوف کار کرده پیش از او کمتر کس به این گپا مثلا دست میبرد.
درست.
و همین رقم استفاده از چندین زبان زنده دنیا، از ترکیبات بسیار منصر به خودش، حتی نامه ها را بعض نامه ها را که ایجاد میکرد، نامه ها اصلا ترکیبی است، نامه هاییست که خودش ساخته از چند زبان یا چند تا عبارت و چند فکر مختلف.
آه.
یک نام ساختگی ایجاد کرده.
درست.
و در مجموع در خواننده را در یک بستر، در یک افق معنایی و زبانی پرتاب میکنه که دنیای از متن و دنیای از مثلا طیف های مختلف رنگ ها و مثلا گرایشات و تعبیرها و دیدگاه های مختلف در درون از این متن به گونه جا بجا شده که تا آدم دقت نکنه پیدا کردن نمیتونه.
درست.
از اون خاطر بعدها به این اساس پسانها نویسنده های جدی منتقدین که متوجه شدن که این اثر تنها این موضوع چیز نیست، یک پورنوگرافی باشه.
آه.
که بسیاری کسا مخالفت میکنن، میگفتی یک پورنوگرافی یک چیزی به درد انسان معاصر نمیخوره، اما پسانها متوجه شدن یک کار زبانی است، در داستان یک حادثه خاص است، بعد از پروست و بعد از کافکا و بعد از یوشی مردم های دیگه، و این کار بسیار جدی است. از اون خاطر این کتاب تانست ماندگار شود و ناباکوف با نوشتن این کتاب تانست متنی رو نشته کنه که حداقل 100 سال 100 سال تانست خود یک اون سال تعلق تا هنوز هم که هنوز است تانسته در میان به اون شکلی که شما در مقدمه توضیح کردید در میان 100 تا از رمان های بسیار برجسته دنیا این جای خود داشته باشه.
درست. خب چی چیز باعث میشه که در این رمان با احساسات متضاد و کشمکش های شخصیت ها و ماجراهای رمان مواجه باشیم؟
یکی از شاخص های رمان است یک رویکرد های بسیار ژرف روانی داره. قاعدتا ما در رمان های پیشا مدرن به مسائل روانی کمتر میپردازیم و رمان ها زیاد سطح قضایا بسیار برجسته است، توصیفات برجسته است. در رمان مدرن هم تقریبا در یک ساختار زیاد مهم است و نمادها و سمبول ها زیاد، اما در این رمان شما مثل که داستویفسکی رو میبینین، بعضی کسای روانکاوی های خود این در روانکاوی های خود بسیار زیاد دقت کرده.
خب.
این روانکاوی شما زیر ساخت های رو نتان از نگاه تعبیرهای روانی در این میبینین، یک نوع روانکاوی انسانی در پولیس، یک نوع به زیر ساخت های فرهنگ و زبان به این گپام توجه کرده، به ترکیبات، به چیدمان از چطور مثلا ما بتانیم زبان های مختلف، عبارت های مختلف، ترکیب مثلا زبان زد های مختلف، گویش های مختلف در کنار هم چگونه بچینیم تا بتانیم یک متن زنده و یک متن رویایی، یک متن ماندگار ایجاد کنیم.
درست. خب آیا شما این رمان یکی از شاهکارهای ادبیات جهان میخوانیم؟
با باور من تنها از اون زاویه که بیشتر توضیح کردم، چون در زمان خود این تقریبا از اون حال بسیار کسایی کارا رو میکنند در گذشته، زمانی که ناباکوفی رو شروع کرد و در این کار بسیار پیشکسوت بود.
درست.
همی که نویسنده داخل متن بشه، همی ترکیبات و پیش آمد و مسائل مختلف یا پای دیگره، این در از این نگاه نسبت به بسیاری کسا اما حیثیت پیشکسوتی رو پیدا میکنن. خب. از این زاویه هم کارش ابتکاری میدانم، نظر به زمانش، البته ما بحث که میکنیم وقتی نقد میکنیم یک اثر یا شخصیت، یا که نقد در زمانی است یکی هم زمانی است.
درست.
در زمانی این نقدی که حال ما میکنیم این نقد در زمانی است نه هم زمانی. از این زاویه امروز باز ما با نگاهی دیگه میتونیم به این بپردازیم. نقد در زمانیش یعنی نقد تاریخیش به اون بستری که با نابوکوف بوده و این رمان نوشته کرده در مقایسه با دیگر نویسنده های هم زمانش یا پیش از خودش یا بعد از خودش یا هم ترازایش، او رو وقتی که شما در این رمان زیر بخانش میگیرین این جایگاه خود واقعا در سوزونه بسیار برسته پیدا میکنه.
بسیار تشکر.
من از یک اثر ابتکاری و تازه.
بله. مستفید شدیم آقای عزیزپور گرامی از وقت گرانبهایتان، بار دیگه سپاسگزاری میکنیم، ممنونیم که همیشه صمیمانه با ما همکاری کردین، تشکر میکنیم.
سلامت باشین. با تشکر از این که شما ادبیات به شکل جدید دنبال میکنین، یک برنامه را به این رابطه اختصاص دادین و مخصوص در زمانه که کمتر به مسائل هنری و ادبی حتی در غرب به شکل جدی به این مسائل توجه میکنه، جای بسیار شکر و سپاسگزاری.
تشکر میکنیم از شما از وقت گرانبهایتان و
سلامت باشید.
ان شاء الله در برنامه‌های آینده باز هم شما را می‌داشته باشیم. ممنون شما. شب روز خوش داشته باشید. خداحافظ. شنونده‌های عزیز، خوشحالم که شنونده برنامه قلم فرسایان بودید و از سخنان محترم عزیزپور مستفید شدیم. تا هفته آینده و شنبه آینده که باز هم به خدمت شما خواهیم بود، شب همه ایتان بخیر. خدا نگهدار.
زگیریه داشت نیاسود و چشم تر گریه داشت نیاسود و چشم تر به تو، چو شمع سرخ و تام است شام و تا سحر به تو، براسوده مدر به تو دو